بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. چقدر نام تو زیباست ابا عبدالله. امیدوارم که زحمت‌های مردم بزرگ ایران توی این یه ماه گذشته محرم مقبول حضرت حسین علیه السلام و آقا امیرالمومنین قرار گرفته باشه. یه برنامه بدهکاریم به مصطفی صدرزاده عزیز، شهید مدافع حرم ایرانی توی سوریه، و امشب شب سالگرد دومشه. دو سال پیش توی همچین در واقع روزی، فردا در واقع مثل فردایی تو تاریخ شمسی، البته ایشون شهید شده و ما بهش بدهکاریم، رئیس ماست و ما وظیفه‌مونه که حتما برنامه خوبی برای این آدم جدی پر از حرف و ماجرا و چیزهای یاد گرفتنی بریم. اما امشب برنامه دیگه ای داریم، انشالله توی فرصت نزدیکی برنامه خوبی برای او خواهیم رفت. و یاد کنم دوباره از مصطفی صدرزاده، از مرتضی عطایی، روح الله قربانی، هادی ذوالفقاری و بقیه بچه های خوب ایرانی که اسم ما رو توی دنیا بلند کردن و سربلند نگهمون داشتن، انشالله که مهمان سفره آقا امیرالمومنین باشه. برنامه امشب یه برنامه دیگه است، درباره یه مستند، دو تا مستند خوب در از کشور کره شمالی که عنواناشو حتما دیدید و دربارش بحث خواهیم کرد. دو تا مهمون داریم که این فیلم ها رو ساختن، اما یه قسمت رو ببینیم، برگردیم مهمون ها رو معرفی کنیم. تصویر عمومی که ما از رسانه ها میگیریم درباره خیلی اتفاق ها، رسانه های مهم و اسمدار دنیا، بعضی وقتا دروغه، رسما دروغه، یا حداقل نسبت کمی با واقعیت داره. دو تا مستند خوب ما دیدیم اخیرا از کره شمالی، یکیش آقای محمد حسین الموسوی ساختن برای شبکه العالم، درست میگم؟
آره درست.
و امشب مهمون ما. و مستند دیگر رو آقای علی گودرزی برای شبکه تلویزیونی اسپانی زبان، اسپان تیوی ایرانی، که اونم مستند خوبی و ما که دیدیم خوشمون اومده و باش ارتباط خوبی برقرار کردیم و حس کردیم که باید یه برنامه خوبی دربارش بریم. آقای گودرزی هم اینجا با ما هستن و شب خوبی امیدوارم باشه، حرفای خوبی بزنیم و یکم درباره این حرف بزنیم که خیلی وقتا تصویری که رسانه ها به ما میدن میتونه چقدر غیر واقعی یا حداقل نادقیق باشه، لااقلش میتونیم اینو بگیم. چیزهای دیگه ای هم وجود داشته، موضوعهای مهم دیگه هم وجود داشته. حالا کره شمالی که دوره و ما نمیشناسیم و مثل بیشتر جاهای دیگه دنیا، درباره خود ایران هم یه عالم فیلم ساخته شده که هیچ ربطی به جامعه ایرانی که من و شما میشناسیم نداره، یا لااقل اونجوری هم نیست که توی اون فیلم داره نشون میده. آقا سلام، خیلی خوش اومدید. سلامت باشین. موضوعمون رو معرفی میکنم بچه ها توی قسمتی بیشتر از اینی که من عرض کردم، برمیگردیم و شروع کنیم بحثمون، یک کمی هم دیر شده.
شاید برای کسانی که به صورت عمومی پیگیر اخبار هستند، تأکید کره شمالی بر تولید و افزایش قدرت تسلیحات موشکی اتمی خود قابل فهم نباشد. اما نگاهی به تاریخ چند دهه اخیر این منطقه، این مسئله را به صورت دیگری روایت می‌کند. با پذیرش شکست در جنگ جهانی دوم از سوی ژاپن و خروج نظامیان آن کشور از شبه جزیره کره، نیروهای کمونیست کره شمالی که از نظر تجهیزات نظامی برتری مطلق بر همسایه جنوبی داشتند، وارد میدان شدند و تقریبا تمام کره به جز شبه جزیره بوسان در جنوب شرقی را تصرف کردند. اما با ورود نیروهای نظامی که فرماندهی آنها را داگلاس مک آرتور، فرماندار نظامی آمریکا در ژاپن، بر عهده داشت، ورق برگشت. کشوری که در سالهای اخیر توسط آمریکا عضوی از محور شرارت معرفی می شود، طی جنگ کره، یعنی بین سالهای 1950 تا 1953، بر اثر بمباران‌هایی که ارتش ایالات متحده آمریکا نقش اصلی را در آنها ایفا می کرد، 30% از جمعیت خود را از دست داد. حجم کشتار مردم غیر نظامی در کره شمالی توسط نیروهای آمریکایی تا اندازه‌ای بود که فقط در یک مورد آن، یعنی کشتار 300 شهروند، به بین 26 تا 29 ژوئیه 1950 در روستای نوگونری با عنوان جنایت جنگی در مجامع بین المللی یاد می شود. همچنین آمارهای رسمی تا 3 میلیون کشته را به عنوان دستاورد تهاجم نظامی آمریکا به شبه جزیره کره تخمین زدند. با این حال و البته طبق معمول آمریکا در قبال کشتن 30% از جمعیت کره شمالی هیچگاه حاضر به عذرخواهی از مردم آن کشور نشد. نهایتاً این جنگ بدون پیروز با دخالت سازمان ملل به صورت ترک مخاصمه به پایان رسید، اما این پایان دخالت‌های واشنگتن در این منطقه نبود، بلکه ایالات متحده آمریکا برای حفظ جایگاه خود پس از جنگ چند پایگاه نظامی در خاک کره جنوبی ایجاد کرد. پایگاه‌هایی که حالا کره شمالی از آنها به عنوان یکی از اصلی ترین دلایل مشروعیت برنامه تسلیحات اتمی خود نام می‌برد.
دوستانمون گفتن که من ترسی کنم از پرس تیوی، اسپان تیوی و العالم این مستندها پخش شده و افقم یک شو البته پخش کرده، دو تای دیگرش هم توی روزهای آینده انشالله پخش میشه. آقا بحثمون رو شروع کنیم. آقای گودرزی، شما بفهمید که برای چی فکر کردید که باید اینو ساخت و چجوری این اصلا فراهم شد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. سفر ما یک سفری بود که تقریبا 4 ماه ما پیگیری میکردیم از سمت برون مرزی صدا سیما. رابطه ما با کره شمالی انجمن دوستی ایران و کره شمالی بود که آقای بابایی مدیر دفتر تهران پرس تیوی زحمت کشیدن این ارتباط رو برقرار کردن و نامه‌نگاری‌هایی شد ما موضوعاتی که دوست داشتیم بهشون بپردازیم، چون چیزی که مطرح شد این که خب توی برهه حساسی از بحث تنش توی اون منطقه قرار داریم
به خاطر تهدید آمریکا و اینا.
100% به خاطر تهدیدایی که از سمت آمریکا میشه. البته خب این تهدیدات
همیشگیه،
تقریبا وجود داشته تو کل تاریخ از بعد از جنگ جهانی و حالا جدایی دو کره. اما این ارتباطات برقرار شد و خب ما موضوعات رو گفتیم، موضوعات اجتماعی، بهداشت، موضوع سیاسی و موضوعات دیگه‌ای که بهشون دادیم و اونا پیشنهادایی کردن، جاهایی که ما میتونیم بازدید کنیم، جاهایی که برامون برنامه ریزی شد و رفتیم و خب توی دقیقاً با زمانی مصادف شد که سخنرانی رئیس جمهور آمریکا ترامپ بود و تهدید کردن که این کشور رو کلن
از بین میبریم،
از بین میبریم و ما اونجا بودیم اون لحظه و همون روز رفته بودیم لب مرز بین دو کره.
این نگران بوده یه اتفاق یه وقتی میفته؟
خب نظرات مختلف بود، ما یه گروه 7 نفره بودیم و خب اکثرا با شوخی فضا تلطیف میشد، ولی به اینم فکر کردیم که شاید اتفاقی بیفته، شاید جنگ بشه.
خیلی خوب. خب آقای موسوی هم وارد بحثمون بشه. الموسوی باید بگیم حتما.
هر چی میخوای بگید بهش کنم.
نه به خاطر اینکه اینو به من بگید، بیرون سوال کردم برای خود من خیلی جالب بود، شاید مردم هم دوست داشته باشن. من پرسیدم شما عرب زبانین ولی اصالتا اهل کجایین؟ یه چیزی تعریف کردین به ما بگید.
آره من اصالتا اهل پاکستان، متولد سوریه، مادرم لبنانی هست. دیگه یه خورده پیچیده است. 18 سال تو ایران زندگی میکنم.
الان دیگه 18 سال دیگه ایرانی، دیگه کاملا فضای اینجا رو دارید.
آره.
با علاله هم کار میکنید.
آره.
شما بگین پیش فرض شما از کره شمالی چی بود؟ فکر می‌کردین با چی روبرو میشین اونجا؟
ما اول که رفتیم همین به اصطلاح یه پیش ذهنیتی داشتیم که یک کشور هیچی نداره. همون بالاخره خبرها که مثلا غالبا رسانه‌های غربی و خبرگزارهای غربی که ما از اونها اطلاع می‌گرفتیم درباره کره شمالی. ما که رسانه‌ای هستیم با اینکه رفتیم سرچ کردیم ولی باز هم این ذهنیت رو داشتیم. یه حالت ترس داشتیم، نه اینکه مثلا یه حالت چی میخوایم ببینیم اونجا اصلا وضعیت کشور چه شکلیه. ولی همون که وارد شدیم تو این کشور دیدیم مردم مثلا برخوردهای مردم مثلا خیلی عادی، خیلی طبیعی، اتفاقا هم خوشرو بودن مگه نه. آره یه جور مثلا آرامش پیدا کردیم. بعد یواش یواش هر ساعت که میگذشت از همون سفرمون توجه میشدیم که نه این چی که گفته میشد درباره کره شمالی اون قد هم دقیق نیست. یواش یواش همون ذهنیت دیگه برطرف شد. حالا من خودم برای خودم تقریبا 80-90% عوض شد ذهنیتی منفی که داشتم. منفی ذهنیتی منفی داشتم. بالاخره خبرگزار ما عمدتاً خبرها درباره کره که می‌گرفتیم از خبرگزاری غربی همون هدف اصلی و سفرمون همین بوده که ما خودمون بریم ببینیم اونجا چه خبره. حالا بعد یا خوب خود بیننده دیگه قضاوت کنه. ما که قاضی نیستیم، ما رفتیم فیلم برداری کردیم، تقریبا 10 چیز نزدیک 10 روز بودیم اونجا، فیلم برداری کردیم، این چیزی که فیلم برداری کردیم همین مستند درست کردیم. شما هم مستند آقای بودرزی، هم مستند که خودم بنده ساختم، اگه ببینید یه جاش مثلا جهتگیری داشته باشه یا مثلا حمایت یا پروپاگاندا دیگه حق دارید. ما سعی کردیم همین چیزی که دیدیم، همین تصویر که گرفتیم نشون بدیم به مردم. فقط یه هدف داشتیم که آقا هم واقعیت منعکس کنیم که کشور این مملکت بالاخره فقط یک میدون یا یک مشک یا یک بمب نیست، مردم داره، جامعه داره، بچه داره، اتفاقا این مردمی خوبی سخت کوشن، زحمت میکشن، کار میکنن. صبح زود مثلا ساعت 5 اینا بیدار میشدن، مثلا ما خیابونا که میدیم زود بیدار میشن. یعنی اینو خواستیم منعکس کنیم، هدف اصلیمون همین بوده.
درسته. این که میگید ما از رسانه‌های غربی میگیریم توی موارد زیادی همینطوره. یعنی اون موقع که حامد کرزی اومد توی افغانستان و در واقع زمام دولت به عهده گرفت، ما توی ایران بهش میگفتیم کرزی، و مثلا دوستان افغانستانیمون میگفتن که این کرزی و اشتباهه و فهمیدیم به دلیل اینکه ما از رسانه‌های غربی حتی اسم اینو گرفتیم و اونا اینو با ای مینوشتن، ما از اول اینو نوشتیم کرزی تو همه رسانه‌ها. فکر کنم تا آخرش هم درست نشد، دوره اون تموم شد، ما همچنان اینجوری گفتیم. به نظرم یه فکری باید کرد، یعنی بالاخره شما و ما کم و بیش دسترسی داریم، شاید مثلا باید یه فکری که غیر از رسانه‌های اصدار غربی به یه جاهای دیگه هم دسترسی پیدا کنیم، شاید کمی وضعیتمون فرق کنه. من مصندات دیدم و به نظرم میاد که خیلی همه چی آرومه و ما اونجا خلاصه خوشبختیم. ما اینو کاملا باور کنیم.
برای جواب این سوالتون باید بگم که تقریبا ما چی دیدیم و چه سفری کردیم.
بله بله.
سفر ما از چی تشکیل شده بود؟ ما تقریبا 4 شهر حالا یا شهرستان از اونجا رو دیدیم.
غیر از پایتخت؟
شاملش میشه. شامل 4 شهر. بله.
با پیونگیانگ بود.
دقیقاً. اول ورودمون پیونگیانگ بود و از اونجا سه شهر دیگر رو دیدیم و این راه ها رو مسیرها رو از طریق زمینی ما می رفتیم. مینیبوسی بود که ما رو می برد. خب جاده های حالا خیلی خوبی شاید نداشته باشن ولی نرماله. راه شوسته نیست دیگه به قول معروف، یعنی به جاده دارن، اسفالت دارن. توی جاده که داریم میریم می بینید یه جایی کنده شده، بعد خود مردم با لباس عادی یعنی دارن کوچیک دارن ترمیم میکنن. جالبه، حالا رودخانه هایی هم که رد میشدیم میدیدیم مردم، حالا زن و مرد با همدیگه گروهی دارن پاکسازی میکنن. خیلی جالبه، سنگا رو دارن میارن کنار. و برای دیدن این، حالا ما البته این عقیده هستش که برای 10 روز نمیشه یک دید کاملی پیدا کرد و این یک شاید نگاه توریستی بشه پیدا کرد توی 10 روز. ما میریم میبینیم. برای شناخت کره شمالی شاید این 10 روز کافی نباشه، ولی 4 تا شهر وقتی از یک کشور، من قبل از کار خبرنگاری تو بحث توریسم فعال بودم و با یک نگاه توریستی هم به اونجا نگاه کردم، یک نگاه تور لیدری که قبلا انجام میدادم. به نظر من 4 تا شهر رو که میبینی، جاده رو که میبینی، مردمی که دارن کار میکنن، شالیزارهایی که اونجا داریم رد میشیم، این میتونه یک نگاه کلی به ما بده. و من هم مثل آقای الموسوی همکار عزیزم واقعا با یک ترسی رفتیم اونجا، با ترس شاید بگم حالا کلمه درستی نباشه، با شک که چه چیزی در انتظار ماست، قراره چی کار کنن، جیبامونو بگردن، موبایلامونو بگردن، چه جوریه واقعا.
مثل بعد پیش‌فرضایی که بعضی غیر ایرانی وقتی ایران میان با خودشون دارن، یعنی طرف میگه الان میرسیم اونجا چه اتفاق میفته.
دقیقاً. ولی خب چیزی که ما دیدیم، چیزی که من به شخصه تو این 4 شهر، یک آدم بیکار ندیدم، یعنی همه داشتن کار میکردن، هر کسی خیلی مسئولیت پذیرم هستن، کاری رو داشتن انجام میدادن، کامل سعی میکردن انجام بدن. ما حالا چیزی که مشاهده کردیم ما از طریق،
حالا مثال هم اگه دوست داشتیم بزنین که یه قدری ما رو نزدیک تر کنیم به فضایی که شما دیدین.
خب مثلا صبح‌ها من از هتل که می‌رفتیم بیرون، روبروی یک جایی بود که حالا اداره هایی بود، مشخص بود، بیرون می‌رفتیم، به شدت تمیز خیابون‌ها و می‌دیدیم که آدم‌ها با لباس‌های عادی، یک جاروهایی مثل جاروهایی که حالا تو شمال هم می‌فروشن، با همونا داشتن جلوی محل کارشون رو تمیز می‌کردن. و تو این چهار تا شهر واقعا دارم میگم، من به شخص چیزی که دیدم این بود که زندگی در جریانه.
اون سه تا شهر دیگه هم اسمش خاطرتون هست؟
لب مرز که یه خود اسما سخته، سعی میکنم خاطر بیارم. لب مرز که ما رفتیم یک استانی هستش،
خانم جان
اونجا هست. بعد یک شهرستان سینچون که ما رفتیم، شهرستان سینچون جایی هستش که اون قتل عام آمریکا شکل گرفته، در چند روز چند صد نفر و چندین هزار نفر رو کشتن توی اونجا در جنگ جهانی، بعد از جنگ جهانی توی جنگ کره. و خدمتتون عرض کنم میا یونگسان که استان شمال بود، توی شمال ما رفتیم، 190 کیلومتری
پایتخت
بود.
کایسودونگ
بله، کایسودونگ حالا شهر کوچیکی بود.
ببینی از این چیزا زیاد ساختن، مثلا خیلی قدیمتر درباره ایران هم اون بدون دخترم هرگز و اینا مثلا بود و خیلی تصویر عجیب غریبی از ایران نشون میده. همین دو سه سال پیش بود اون فیلم اینترویو رو ساخته بودن، تو هالیوود هم رسما ساخته شده بود. غیر از که الان فیلم سبکی بود، این اصلا ارزشی نداره که بگیم مخاطبمون بره ببینه، حالا برو ببین نداره، ولی واقعا فیلم مضحک و در یه سطحی، این فیلم بدی از جهت سطح کیفی و استاندارد دارم. ظاهرا این خبرنگاری خواست بلندش بره اونجا با رهبر کره شمالی مصاحبه کنه. اون کاراکتری که از اون ارائه می‌کردن، حالا اینا هم نقشه‌ای داشتن که می‌خواستن برن ضمن مصاحبه اونو ضمن هم بکشن، مثلا این شهر رو تو دنیا دیگه از بین ببرن. این تصویرایی بود که فرض کنید توی یه خیابون یا اتوبان داشتن می‌رفتن، منظره دو طرف اتوبان بنر بود، یعنی مثلا مغازه‌های پر از جنس و اینو، پشتش مثلا مردم داشتن گشنگی می‌مردن، دراز کشته بودن، داشتن تلف می‌شدن. این از خود همین از شکلش، این موقع از مرشون اصلا دعوام میشه با هم دیگه. خب معلومه تو دعوا آدم ها با هم دیگه مثلا مناقشه میکنه، ولی یه جایی مثلا من میگم که بله شما تازه عینک هم داری، شما میگین نمیدونم آستینت هم کجه، هر کی نگاه کنیم میگه سطح دعوا رو نگاه کن. مثلا الان دعوا سر چیه؟ یه بحثی حتما، یه پولی، یه چیزی باید وسط باشه. الان دعوای ما سر کتمون و نمیدونم یقه پیرنمونه، خب به نظر احمقانه میاد. از اینجور کارا تو دنیا خیلی اتفاق افتاده، شاید به خاطر همین هم هست که این تصور وجود داره. یه دوره حال درباره ایران هم بوده، درباره جای دیگه دنیا هم، درباره هر جایی، درباره هر پدیده‌ای که اینا دوست ندارن این مسئله رو ایجاد میکنن. و شما میگه یه قسمتی از این اینترویو آماده است، اگه بشه در حدیه پلی‌بک اینو ببینیم برگردیم.
From tonight, I will be traveling to Pyongyang, North Korea, to interview President Kim Jong-un.
You want us to kill the leader of North Korea?
Yes.
What? Hello, North Korea!
I've watched every episode of your show in preparation for this interview. I particularly enjoyed the Miley Cyrus Camel Toy episode.
You are entering into the most dangerous country on Earth. Please remember, Kim Jong-un is a master manipulator.
I have a gift for you.
Oh, this dog is killing me with cuteness.
He's a crazy cute.
I wish we had an escape plan.
Why don't we go to Japan?
Well, because it's across the sea of Japan.
Why don't we swim?
Can't swim that.
Oh, I'm a good swimmer.
It's really, really far.
People have done it.
Nope.
Yep, Michael Phelps did it.
That's not true.
Is that real?
It was a gift to my grandfather from Stalin.
In my country, it's pronounced Stallone.
شبتون بخیر، داریم با آقای علی گودرزی و محمد حسین الموسوی حرف میزنیم درباره مستندهایی که درباره کره شمالی ساختن و تصویری که ارائه کردن توی شبکه‌های مختلف تلویزیون هم پخش شده، البته پرس تیوی، العالم، هسپان تیوی و اخیراً از افقی قسمتش دو قسمت دیگه‌اش هم تو روز آینده در واقع پخش میشه. من می‌خوام تصویرهای دقیق‌تری بدید آقای الموسوی، آقای گودرزی. تصویر دقیق‌تری بدید از نمونه‌های چیزایی که توی سفر شما دیدید.
آره خیلی چیز، حالا 10 روز بودیم، روزهای پرکار بود، از صبح ساعت مثلا 6-7 بیدار میشدیم تا مثلا 10 یه سری کار داشتیم. درسته که 10 روز همینجوری که آقای بدرزی فرمودن 10 روز بود، ولی پر بود، واقعا خیلی پر، برنامه زیاد داشتیم، یعنی مثلا هر روزی 4 تا 5 برنامه داشتیم.
اینا رو بگید آره. باز به ما که چیکار
آره، موزه بود، مدرسه بود، یعنی تقریبا همه جنبه‌های زندگی مردم کره شمالی ما ملاحظه کردیم.
فیلم واجی خیلی جای متنوعی، کارخونه نساجی هست.
آره مثلا ما بخش اقتصادی به یک مثلا کارخونه اکتفا نمی کردیم، چند جا مربی می بردم، مثلا بحث آموزشی چند جا مربی بردم. عموما ما یه نگاه کلی میتونیم بگیم که آره یه نگاه کلی پیدا کردیم. مثلا ما میتونیم بگیم که یه ملت خیلی بانظمن، خیلی بانظم، واقعا خیلی منظم هستن، تو همه که تفصیل کوچکترین مسائلشون منظمن، یعنی بحث تمیزی یه خیلی کشوری تمیزیه، یعنی واقعا مثال زدنیه، خیلی تمیز. همون راه ها که آقای گودرزی فرمودن، ما رفتیم اونجا اصلا شگفت انگیز شدیم، همون بحث شگفت زده میگن،
شگفت زده
شدیم، شگفت زده دیگه. آره توی راه مسیرهاشون، همه مسیرها مثلا 200 کیلومتر اینا طرف راهها چیز گل کاشتن. همون مثلا فرض کن اتوبان قم تهران طرفش هر دو طرفش گل کاشتن یک رنگ، همه کشور اینجوری بوده، یه جایی پیدا کردی که نبود،
همش سمبل.
آره یه سمبل، یعنی کار میکنن منظمن، سعی میکنن یه زندگی خوبی داشته باشن. این ما ملاحظه کردیم، حتی مثلا دانش آموزان که خیلی جاها دیدیم، مثلا مدرسه و حتی دانشگاه و مهد کودک هم رفتیم، خیلی منظمن، از همون بچگیشون، اما از خردسالیگیشون منظمن، با نظمن، مرتبن. مثلا ما یه جایی ندیدیم که بی نظمی باشه.
حالا میشه به این یه اشکالی کرد، مثلا گفت که شاید اینا مجبورن به این که این سطح از نظم رو رعایت کنن، یعنی یه دستان چیز بدبین باشه، من یک نظام مثلا قلدری بالا سرشون آره. اینا مجبور
باید اسکار میکنه. باید اسکار به اینا بدیم، بزرگترین تئاتر دنیا، چون ما 4 تا شهر دیدیم، 10 روز اونجا بودیم، خیلی جا گشتیم، بالاخره ما دنبال همین چیزا بودیم، همون ایرونیکم، یه حالت مثلا یه چیزی که ببینیم خارج از سیاق، خارج از کانتکست، یعنی مثلا یه حالت طبیعی باشن. هر چی گشتیم، ما رفتیم مثلا همون زندگی معمولی مردم توی مثلا همون روستای نمونه که رفتیم، نه نه همون روستا که مثلا کشاورزی توش هست، این مردم خیلی معمولی، رفتیم توی خونه که از آقایون که اونجا ساکنن دیدیم، هم رفتیم وارد خونه شدیم، مثلا یه زندگی خیلی معمولی، برنامه‌ریزی نشده بود، این برنامه‌ریزی شده بود یا نه؟
خب یه نکته‌ای که تماشا شد
بفهمید،
یه نکته‌ای که خوبه ما مطرح کنیم اینه که خودشون هیچ ابایی نداشتن که پنهان کنن اینو، و ما رو جاهایی می‌بردن که نمونه و الگو بود. یعنی اینجور نبود که ما بریم تما زندگی عادی اون آدما رو بشناسیم، خودشون صراحت هم میگفتن، میگفتن ما دوست داریم که چه تصویر زیبایی از کشور ما دیده بشه، چون که به شدت به رسانه بدبین هستن.
آره.
یعنی از وقتی که ما وارد شدیم گفتن حواستون باشه از ساختمان‌های نیمه ساز عکس نگیرید، از افراد محسن عکس نگیرید.
چرا؟
احساس میکردن این شاید تصویر زشت و کهنه ای از کشورشون نشون بده.
اینکه رسانه ها اونجا رفت و آمد نسبتا زیادی دارن،
رسانه های بزرگ خب هستن که رفتن، گزارش های مختلف، مستند های مختلف، شاید هر رسانه ای نتونه، و رسانه های بزرگ همه بله. افرادی فرستادن و برنامه های تهیه کردن.
ببینید حالا از یه جهتی این تعریف شما میکنید، ذهن ناخودآگاه ما این مقایسه میکنه، یعنی میگیم خب طبیعیه میبره جاهای بهتر رو نشون میده، میخواد تصویر خوبی از کشورش ارائه کنه، ولی ما بعضی وقت خودمون ممکنه یه کار دیگه بکنیم، مثلا یه خارجی رو ببینیم یا یواشکی بریم بهش یه جایی رو نشون بدیم که یه تصویری خودمون ارائه کنیم که خیلی چی نباشه. شما میگید اینا آدمای سخت کوشیان، حالا تو همون فیلم ها بود، پشت سرمون هم داره نمایش داده میشه، جاهای ورزشی خیلی خیلی زیاد، ساده و با امکانات معمولی، اما آدما توش دارن ورزش میکنن. این برعکس اون شرایطی که ما داریم و هی داریم از سلامتی به معنای ورزش و سلامتی فاصله میگیریم، یا از سخت کوشی به اون معنی. به هر حال خیلی ممکنه عده زیادی از ماها دوست نداشته باشیم که حالا خیلی هم کار کنیم، تو اطرافمون هم داریم میبینیم، اینجا هم جای بحثش شاید نباشه، که بالاخره اگه باشه یه جوری مفت بی درد سری باشه، اونجوری بیشتر مد نظرمونه که کارمون پیش بره. این حداقل از این جهتش، از جهت حالا باز اون کار نساجی و اینا رو من می‌دیدم، از حسرت‌های ماست که متقابل نساجی‌های ایرانی رو تعطیل کردیم، و همش واگذار کنیم، همه چیز داریم از چین و ترکیه و بنگلادش رو اینجا وارد میکنیم. اونا دیگه از چین چه میتونن خرید کنن؟
آره اینا صادر میکنن به چین.
به چین دارن صادر میکنن به قول شما، توی مثلا نساجی بیش از جمعیتشون دارن تولید میکنن. خب چی بعد این کار بکنه؟ میتونه خب با چین که دیگه دوسته، دیگه مشکلی هم نداره، میتونه مثل ما به چین بگه آقا ما از این برنامه تحریمیم. همین به نظرم یه نکته‌ای داره برای حداقل ذهن آدم ایرانی که منم شمایی و شما سالهای سال اینجا با ما هم نشینی. شما چی برداشت میکردین تو این موقعیت ها؟
البته من یه نکته ببخشید قبل از این که بخوام جواب بدم به سوالتون، الان تحریم هایی که جدیدن داره وضع میشه، چین رو هم داره
شامل میشه.
آره چین رو به شدت داره فشار میاره که اون کانال ها رو تنگ میکنه. اقتصاد کره شمالی، زغال سنگ، پارچه، نساجی و خب مواد معدنی دیگه هستش و الان پارچه به شدت تحت فشار داره قرار میگیره با این آخرین تحریم هایی که سازمان ملل حالا با فشار آمریکا روی کره شمالی گذاشت. در رابطه با سوالتون میبخشید دوباره میتونیم سوالتون رو بفرمایید که من
بگم. من میگم که وقتی شما دارید میگید و من اون فیلمو میبینم، اینا هی تو ذهنم میاد، هی مقایسه میکنیم با شرایطی که ما داریم و کارهایی که ما نمیکنیم، با اینکه حجم تحریمای ما خیلی کمتره و خیلی وضعیتمون بهتره، این محاسبه شکل نمیگیره. یعنی ما کلا سه تا محصول نداریم، سرزمین بزرگتری داریم متنوع. شما اونجا تو مشاهده چیا به ذهنتون میاد؟ یعنی تو اون موقعیت علاوه بر اینکه دارین سخت میکنیم بیاریم، یعنی تو اون ذهن شخصی شما چی شکل میگیره؟
اولین چیزی که تو ذهن من بعد دو روز اومد این سوال پیش اومد که واقعا چه سیستمی برای آدم ها خوبه؟ آیا اینا دارن خوب زندگی میکنن؟ بقیه جای دنیا دارن خوب زندگی میکنن؟ یه مقایسه قاعدتا هر کس میکنه. خب همه چیز خوب نشون داده میشه، میبینیم که همه کار دارن، ولی یه نکته ای که هست که بحث سوسیالیسم اونجا مطرح، سوسیالیسمی که تحت تأثیر شدید سنت کره قرار گرفته. یعنی این سوسیالیسم اومده به شکل اون مکان در اومده،
یعنی سنت های بومیشون غلبه داره،
سنت های همزمان داره با همدیگه جلو میره و هیچ ربطی به اون چیزایی که ما درباره شوروی سابق میخونیم شاید نداشته باشه. در یک کلیت بخوایم نگاه کنیم سیاست بله، ولی وقتی میایم خرد میشیم توی جامعه میبینیم که اینجوری نیست و این سیستم داره اینطوری جلو میره. ولی یه کاری که شاید ذهن منو حالا بیشتر به نظر من اومد اینه که خیلی روح جمعی در اونجا، این آموزش خیلی مهمه از بچگی، از کودکستان که یک سال اجباری کودکستان دارن جز تحصیلاتشون هست، وقتی جلو میره این آموزش به اینا یاد میده که اینا روح جمعی باید داشته باشن، فردیت کم رنگ میشه، چیزی که سوسیالیسم خب خیلی تاکید میکنه روش. و شاید در بعضی جاها میبینید که استقلال تفکر رو از فرد میگیره. اینو ما تو مصاحبه هامون میفهمیدیم، اینو وقتی میفهمیدیم که میخواستیم با مردم عادی صحبت کنیم، ما خب راهنمایی داشتیم که اونجا مترجم ما بود و همراه ما بود و وقتی با آدم های عادی میخواستیم ارتباط برقرار کنیم از طریق اونا بعد ارتباط برقرار میشه، چون یا مردم انگلیسی بلد نبودن یا اگه بلدن بودن مردم بسیار خجالتی هستن. وقتی ما از اونا پرسیدیم خب چرا نمیذارید ما خودمون بریم مستقیم سوال کنیم، قبلش حالا اینا میرفتن آماده میکردن باشون صحبت میکردن، میگفتن که ما یک کل هستیم، ما یک کشور هستیم و نمیخوایم چیزی گفته بشه که بر ضد این سیستم ما بشه، کسی اشتباهاً یک چیزی بگه. و این جمله به ما صراحتاً گفته میشد از سمت مترجم.
خیلی خوب، این قسمت دیگر رو فهمون آماده کردن، اونو ببینیم. بیاییم با آقای موسوی یک کار دیگه ای دارم، سوال دیگه ای میخوام بپرسیم.
این کودک که در بیمارستان تخصصی کودکان در پیونگیانگ مراحل درمان خود را سپری می کند، از ابتدا و شروع این رمان بی خبر است. او فقط در فصل‌های آخر آن زندگی می‌کند. اینجا مرکز پایتخت کره شمالیه که همه راه‌ها به اونجا ختم میشن و در این میدون تمام جشن‌های ملی مثل تظاهرات و به ویژه تظاهرات ضد امریکا برپا میشه که آخرین اونها تظاهرات ضد اظهارات ترامپ و همچنین رژه‌های نظامی و به رخ کشیدن قدرت و توان نظامی این کشوره. در حقیقت این شهر جاییه که کل دانسته‌های مردم جهان به اون خلاصه میشه.
But if it is forced to defend itself or its allies, we will have no choice but to totally destroy North Korea.
کره شمالی توانست خود را به عنوان بزرگترین چالش بر آمریکا تحمیل کند. واشنگتن چه در حوزه نظامی و چه در حوزه گفتگو در مقابل این حقیقت ناتوان است و نمیتواند سازگاری داشته باشد. این همان تحلیلی است که کره‌ای‌ها به درستی آن را درک کرده و به دقت سقف توقعات خود را بالا بردند و طبق معادله‌های دقیقی شرط‌های خود را تحمیل کردند. وحدت شبه جزیره کره یک انگیزه و محور اساسی را در اصطلاح سیاسی عمومی کشور تشکیل می‌دهد و شاید تعداد زیادی از کره‌ای‌ها با این نظریه چه در شمال و چه در جنوب موافق باشند، اما این مانند یک خوابی است که تحقق آن شاید به دلایل ژئوپلیتیک امکان پذیر نباشد. پس کدام کشور همسایه میتواند یک کشور بزرگ در شبه جزیره کره با جمعیتی بیش از 80 میلیون نفر، با توانایی و امکانات اقتصادی بالا و تکنولوژی پیشرفته و دو ارتش آب دیده ببیند؟ ژاپن از رقیب اقتصادی که متشکل از نیروی انسانی کره جنوبی و معادن به وفور کره شمالی می‌هراسد. همچنین چین می‌ترسد که اتحاد دو کره به مرکزیت کره جنوبی باعث نزدیک شدن ارتش آمریکا به مرزهای جنوبی آن منجر شود. اضافه بر تمام اینها نگرانی‌های اقتصادی دیگر وجود دارد. همچنین ترس از آواره شدن میلیون‌ها نفر که روسیه ممکن است از آن در امان نباشد. اما آمریکا برای اتحاد دو کره هیچ گونه اولویتی قائل نیست مگر در صورتی که نظام کره شمالی از هم فرو پاشد تا بتواند نفوذ خود را در این شبه جزیره بیشتر کند و امتداد خود را در مرزهای روسیه و چین گسترش دهد. شاید تحقق اتحاد دو کره در عصر حاضر بسیار سخت باشد، اما نمیتوان آن را از محالات دانست و شاید برای نسل‌های آینده سخت نباشد و بتوانند موانع گذشته را پشت سر بگذارند و هر آنچه پدرانشان نتوانستند محقق کنند.
خسته نباشید، شبتون بخیر. داریم درباره این مجموعه مستند حرف میزنیم که راجع به کره شمالی ساخته شده و سعی میکنیم درباره این حرف بزنیم که چجوری تاثیرهایی که ما در ذهنمون داشتیم و احتمالاً از رسانه ها گرفتیم، از رسانه های خاصی اتفاقاً گرفتیم، ممکنه که خوب و دقیق و اطلاعات درجه یکی درباره اون مسئله نباشه. یه چیزایی توی مستندتون هست آقای موسوی شما بگید که برمیگرده به ماجراهای زمان جنگ دو کره. در واقع توی دهه 1950 قرن گذشته که جنگ مفصلیه و البته از علاوه بر خود دو تا کره قدرت‌های دیگه توش درگیرن. یه کمی اینو برای مخاطبمون توضیح بدین. یعنی برای مخاطبی که ممکنه هنوز اون فیلمو ندیده باشه، یه قدر این توضیح بدین که تو اون جنگ بر اساس آنچه که شما به دست آوردید چه اتفاقی افتاده.
آره، ببینید من بحث جنگ نیست، همون جنگ سال 1950 تا 1953 بحثش این نیست، بحثش یه چیز دیگه. ما که رفتیم از کره همون تست هستیش رو میشناختیم، موشکش رو میشناختیم، همون چالش روابط چالشی با آمریکا میشناختیم، همین میشناختیم به این اندازه. کل کره شمالی از اینجا شروع میشد برای ما. ما که رفتیم اونجا یه چند تا شهرش رو دیدیم، چند تا موزه‌ش رو دیدیم، تاریخچه‌شون رو دیدیم، دغدغه‌هاشون رو دیدیم، حساسیت‌هاش رو دیدیم، داشتیم که اینا یه چیزی از یه جای دیگه شروع میکنن. بحثشون از بمب هستی و از بحث هستی شروع نمیشه، اتفاقا ختم میشه اینجا. اینا یه دغدغه داشتن، اینا یه ارتباط با آمریکا داشتن، ارتباط جنگ داشتن، اینا هزینه بشری دادن، یعنی کشته دادن، یعنی نه 1000 نه 2000، اینا صدها هزار. حالا من 3 میلیون، من خودم این شماره نمیدونم، یعنی آمار دقیقی ندارم، ولی بالاخره صدها هزار آره دادن. بالاخره ما رفتیم قبرستان‌های جمعی مسگریو دیدیم، خودمون دیدیم، یعنی فیلمشو گرفتیم، بعد مصاحبه کردیم با کسانی که شاهد بودن، خودشون به اصطلاح ویکتیمز، چی میشه ویکتیمز،
قربان
همین حملات بودن، سوختن، نشون دادن به ما. بالاخره چیزی که میبینیم دیگه رسانه نیست، ما دیدیم، ما از همونجا شروع، از دغدغه مردم کره شروع کردیم که آره ما اینا میگن ما تهدید میشدیم از آمریکا، به ما کشور ما تجاوز شده، حمله شده، ما را کشتن، ما را اسیر کردن. ببخشید دیگه شاید بعد باشه تو رسانه بگم، ولی به زنهاشون به اصطلاح حالا خودشون گفتن، تا عکس دارن، اسم دارن، این حتی موهای خانم ها که مثلا به ناشیز شده جمع کردن نشون دادن. اینجوری نیست، یه تجربه بدی دارن با آمریکا. بعد اینا میگن ما رو تهدید میکنن. بالاخره ما به این خاطر شروع کردیم، یعنی بس خود تفسیرات جنگ برای ما مهم نیست، چیزی که مهم بود برامون نقطه آغاز، از کجا آغاز کنیم. همین که ما رفتیم سر دنبال سر نخ بودیم، بحث چیه؟ خب من خودم شخصا متوجه شدم که اشتباهه، ما که داریم به از هستی شروع میکنیم، خب در حالی که نه، بحث هستی نیست، بحث جای دیگه. حالا میرسیم به هستی، فصل آخر همون هستی، فصلش یه جای دیگه. اینا پدران بزرگشون رو کشتن،
یعنی اینا به دلیل اینکه در معرض تهدید بودن سعی کردن که نیروی نظامی قوی داشته باشن.
یک دلیلش اینه. حالا من بعد از این سفر، حالا برداشتی که من خودم دارم، اگه مثلا فشارهای ایالات متحده تو این کشور نبود، اگه حضور نظامیش تو این کشور نبود، کی مانع جلوگیری میکرد از همون پیشرفت هستی کره شمالی؟ روسیه مانع میشد. ولی با این وضعیت، با این تهدید، ما تهدید لمس نمیکردیم. اونجا که رفتیم، لب مرز که رفتیم، مردم با برخی مردم صحبت کردیم، نگفته نمونه. حالا این برنامه ورزشی که نشون دادید بچه‌ها دارن بازی میکنن، این جزء برنامه نبود، درسته. ما خودمون اصرار کردیم میخوام بچه‌ها رو بگیریم دارن بازی میکنن. اتفاقا همون دوستان که اونجا بودن قبول کردن، با که خیلی مقیدن بر طبق برنامه برن، یعنی یه چیزا، یعنی برنامه معمولی نبود، نه اینجوری نیست که مثلا 100% برنامه ریزی شده. خیلی سعی کردیم خودمون بریم، مثلا همون یکی نمونهش همین برنامه، خیلی مثلا جاهای دیگه اون دختره که مثلا داره چیز داشت میخوند جزو برنامه نبود. رفتیم خود آقای مهدی چراغچی خودش رفت، فیلم بردار عزیزمون توی پرس تیوی خودش رفت مثلا دنبال این، ما هم مصاحبه با بچه‌ها که جزو برنامه نبود. حالا این بحث دیگه، ولی ما دنبال همون نقطه آغاز این داستان از کجا شروع میشه. ما به نظرمون از جای دیگه شروع میشه، بررسیش نه فقط 10 سال یا 15 سال، یا مثلا بحث همون برنامه هستی که داشتن در اوایلش و آب سنگین و آب دم، بحثش یه چیز دیگه. یعنی شما ایرانی یه ضرب المثل خوبی دارید، بهانه است این. این فقط ضرب المثل شدن نیست، ولی آخرش میگید بهانه است، این همش بهانه است. این چیزی اصل کار یه جای دیگه، ما باید بریم همون ریشش، بریم تهش رو، باید بریم بگردیم اصل کار چیه، اینا چی ترسی دارن، مردم کره، حتی دولت کره چی ترسی دارن، چرا اینقدر مثلا بوتون دروی میرن، دلیلش چیه؟ چون میگم ما دیدیم ناکازاکی، ما هیروشیما رو دیدیم، ما برخورد ارتش آمریکا تو کشور خودمون دیدیم، لمس کردیم. حالا 30% جمعیتشون از بین بردن، همه کشورشون از لحاظ ساخت از بین بردن. خب بالاخره آمریکا قدرت بزرگ، ما منکر این مسئله نیستیم، خود کره میدونن، ما دیگه ما حق داریم از خودمون دفاع کنیم. این منطق خودشون که برای خودشون توجیهه، یعنی این منطق رو میپذیرن، برای خودشون قابل قبوله. حالا برای خیلی ها شاید قابل قبول نباشه، ولی ریشه این منطق چیه؟ مثلا چرا مثلا روسیه و چین مثلا دخالت نکردن، جلوگیری نکردن؟ بالاخره از همون بحث، حتی برای ایالات متحده به نظر میاد بحث کره، یعنی بحث اصلی نیست، بحث چیز دیگه. ما باید اقتصاد اون منطقه رو بررسی کنیم، بفهمیم، میفهمیم قضیه چیه. ما همون همسایگان کره شمالی باید بدونیم که روسیه یکی چینه. بحث اقتصادی در مسئله هست، بحث هستی و تو اصطلاح بلنس چی میشه تو فارسی؟ بلنس قدرت ها همون بحث یعنی چی بود؟
بلنس
همون توازن قدرت های جهانی از لحاظ هستی، بحث اصلیشون همینه. چیزی دی... یعنی کره الان داره در هزینه میده، مردم کره داره هزینه میده، ما با کار با دولت کره سیاستاش نداریم، ولی خود مردم کره، بالاخره مردم مثل ما ها.
ببین توی این جنگ شما اشاره کردین که البته خب طبیعیه که مثل اتفاقای از این جنس تاریخی آمار دقیق طبیعتاً توش نباشه. ظاهرا از 600 هزار نفر گفتن تا 3 میلیون نفر هم گفتن توی جنگی که کلی 3 سال بیشتر طول نکشیده. 3 میلیون نفر از جمعیت یک کشوری که اون موقع مثلا شاید 10 میلیون نفر حد اکثر جمعیت داشت. یه اشاره‌ای هم کردیم به ماجرای آب سنگین که یه زمینه‌ای ما داریم که یه توافق ظاهرا بین آمریکا و کره شمالی صورت گرفته. اینم برام توضیح بدین تا ببینیم.
ما یه موزه رفتیم، حالا من اگه یادم رفت یا فارسی می‌خوردم کمکم نکرد آقای گودرزی. کمکم.
من توی تصویرتون می‌شناسم که بگین توی تصویر موزه ها تو همون فیلم یه جایی دیدم که غیر از اون موزه رسمی جنگ که فکر کنم تو پیونگ‌یانگ و خیلی مجهز و جدیه، واقعا تماشاییه. دلم می‌خواست مثلا یه جوری اونورش هم مثلا می‌شد ببین. یه موزه‌ای بود که دیواره ساختمان‌های خراب شده توی جنگ رو درست نکردن، یعنی توی همون خرابه موزه رو ساختن. من خیلی حسرت خوردم که ای کاش ما درباره اتفاقات تاریخی خودمون میتونستیم یه جاهایی رو 5 تا ساختمون حداقل نگه داریم توش همین کارو صورت بدیم که نکردیم. ماجرای توافقشون بهشون میگم. آره. برای ما ببخشید،
ما یه موزه تاریخ معاصرشون ما رو بردن تو پیونگان بوده. بعد اینا به طور دقیق و مفصل هر اتفاقی که مهمه، حتی ورزشی باشه یا علمی باشه، 100 سال آخر، این که در حالت آپدیت، همیشه آپدیت میشه. این یک از روش‌های رسانه‌ای خودشون همینه، موزه. بعد همه چیزا آوردن، سیاسی، اجتماعی، ورزشی. یکی از چیزها که ما اتفاقی اونجا دیدیم، یعنی داشتیم میگشتیم، بعد اتفاقی نامه به زبان انگلیسی از رئیس اسبق ایالات متحده آقای بل کلینتون. این متعهد میشه تو این نامه اگه کره شمالی به اصطلاح فسیلیتیز چی میگن نیروگاه مثلا آب سنگینش بده، یعنی دیگه چیز کنه، یعنی از بین ببره، بعد دست آمریکا بده، خودش هزینه میکنه برای تولید آب سبک. بعد
آمریکا کمک کنه اینا آب
کمک میکنه از لحاظ مالی. خود تو این نامه خودش متعهد میشه که من این کار رو میکنم، که کره شمالی طبیعتا پذیرفت.
بله
پذیرفت. اما آقای بوش که سر کار اومد سال 2001 دیگه نقد کرد، گفت من اجرایش نمی کنم، که این باعث شده دیگه بحث هستی و چالش هستی بین کره شمالی و ایالات متحده شروع بشه، چون بالاخره عمل نکردن. حتی از لحاظ برخی مسائل اقتصادی هم نقد، یعنی مقید نبودن به این قولی که دادن، وعده که دادن، مقید نبودن. به این خاطر دیگه دولت کره قطع همکاری کرده و بحث گفتگوی 6 جانبه دیگه متوقف شده و جریان دیگه درگیری از اون وقت شروع شد.
و اینا در واقع رفتن به سمت اینکه دیگه مستقل از آمریکا.
آره نه، اینا مستقل بودن از آمریکا. آمریکا می‌خواست این یعنی بحث آب سنگین از کشور کره شمالی بگیره، دیگه اصلا تولید نکنن، در جاش مثلا آب سبک بنا بدن. آب سنگین رو گرفتن و تعطیل
کردن،
اون هم ندادن. البته دولت دیگر که آقای بوش پسرمون جونیور بستر ندادن دیگه. اینا برنامه هستیشون یه جایی سمت و سوی دیگه بردن. که البته بازم معلوم نظر شخصی خودم، اگه فشار امریکا نبود تو این منطقه، کره شمالی به سمت، حتی خودشون گفتم، ما با برخی مسئولین که دیدار داشتیم گفتن که ما اگه در تهدید نبودیم سراغ شید هستی نمی رفتیم. بعد گفتن که اصلا این برای استفاده نیست، ما توی کشورهای همسایه اصلا هیچ صورت استفاده نمی‌کنه، فقط در یک حالت استفاده می‌کنه، دفاع علیه آمریکا.
در واقع یه تضمین امنیتی ایجاد می‌کنن برای خودشون. یه چیزی ها، یعنی به نظر میاد که داستان رو به عنوان یه قصه بهش نگاه کنیم، یه قصه جالبیه که چجوری اینا با اینکه امکانات کمی دارن و در فشارن، و به قول شما امکانات اداری کشورشون هم حالا بالاخره محدوده، فکر کردن که باید ادامه بدن و سرپا بمونن. این شکل از توافق به نظرتون میاد که بازم اتفاق میفته تو مثلا بین کره شمالی و آمریکا؟
خب پیشینه ایه که ما نگاه میکنیم. حالا من دوست دارم یه خورده دوره جنگ هم شاید صحبت کنم بعد به این که
میخواستم اینو بگم. حالا تو اولین توضیح که شروع کردیم گفتین روزایی که اونجا بودین همون روزایی بود که ترامپ حرف زده بود و گفت و آخه جملهش خیلی جمله عجیب غریبیه، میگه ما کره شمالی رو از بین میبریم کلا مثلا، و ظاهرا جواب اونها این بود که گفتن همه خاک آمریکا تو دسترس ماست به لحاظ موشکی و اینا. صورت قصه به نظر میاد خیلی نگران کننده است، ولی خب بعدش نه اون حمله میکنه نه طبیعتا این جواب میده. به نظر میاد که این حرفا در این سطح بزرگ و عجیب تهدید کردن یه ابزاری که عملا منجر به جنگ هم نمیشه.
چیزی که باید دقت کنیم اینه که کره شمالی یا شبه جزیره کره کجا واقع شده در جغرافیا. در این طرف ژاپن هستش، توکیو یک مرکز خیلی بزرگ اقتصادی
تجاری داره.
پایین تر سئول هستش و سئول در کره جنوبی، اقتصاد کره جنوبی هم همه آشنا هستن مخصوصا توی کشور ما. و این طرف چین. آیا این کلن معادلات رو به هم میریزه اگه یک حالا بوم که نه یک ترقه اونجا بترکه؟ خب مشخصه که جواب اینه که بله. چقدر دنیا ضرر میکنه؟ خب مطمئنا کل اقتصاد دنیا ضرر میکنه، حتی کشور ما، چون ما تبادلات خب اقتصادی داریم با کره جنوبی، با ژاپن، با
چین. چجوری بخریم
یا انرژی چجوری باید بدیم؟
بله بله،
این نکته هم هستش. شاید با ادامه میدن خریدشو، حالا بحث اقتصادی نیست. ما به خاطر همین تحلیلگرا، ما چیزی که میخونیم بر این عقیدن که اصلا جنگی تا جایی که بشه همه دنیا، سازمان ملل و همه قدرت‌ها تلاش میکنن که اصلا اونجا جنگی صورت نگیره. ولی خب با این تنش‌ها باید حالا کارشناسا باید تحلیل کنن که این تنش‌ها به نفع کی داره تموم میشه، کجا داره سود اقتصادی به کی میرسه. یعنی این تنش‌ها قاعدتا با نیتی داره انجام میشه که حالا خب وقتی داخل اونجا بودیم ما به شوخی میگفتیم خب ما متوجه نمیشیم اگه جنگ بشه، شاید یه نوری تو آسمون ببینیم. قاعدتا مردم همین در حد این نور رو حالا اگه بدشانس باشن در دل اون جنگ قرار بگیرن، که خب کشور ما هم اینو تجربه کرده و بالاخره همه تو خانواده هامون کسایی دارن که شهید شده باشن و
اینو میدونن جنگ شدن. بله،
ولی از جنگ بخوایم بگیم، یک مثال من شنیدم، دقیق نمیدونم هندی هست یا نه، یه خود شاید ناعادلانه باشه درباره انسان ها بخوایم به کار ببریم، ولی هندی ها میگن که وقتی دو تا فیل دارن راه میرن به هم میخورن، پشه هان که اون وسط میمیرن. و اینو نباید نادیده گرفت که اونجا تقابل تفکر کمونیسم و کاپیتالیسم چه کار کرد بعد از جنگ جهانی دوم. و اینجا فقط بحث کره شمالی با در مقابل آمریکا نیست، این دو تفکر که این شبه جزیره و این خانواده رو از هم جدا کرد، نه یک خانواده بودن.
بله.
جدا میشن و این اتفاق حالا سمت شمال با اون تفکر سوسیالیسم و سمت جنوب هم که دیگه اوج کاپیتالیسم رو میشه دید اونجا، اینترنت پرسرعت‌ترین اینترنت دنیا، این برای مرد میبینیم اینترنت ندارن. و خب یه کنتراست، یک تضاد عجیبی ما اونجا میبینیم.
نریشینه اون فیلم هم بود توی گفتار متنش که توی این پلیبکی بچه ها پخش کردن، هم اتفاق هم بود که در واقع جدا شدن دو کره ظاهرا به نفع همه همسایه اطرافم هم هست. یعنی چینی ها ممکنه که اگر اینا با هم می بودن و با هم رشد میکردن، حالا بالاخره اونا منابع دارن و نیروی نظامی قوی دارن و اینا به لحاظ تکنولوژی و مثلا خودرو و نمیدونم الکترونیک پیشرفت کردن، اگه اینا سر هم بود احتمالاً هم ژاپن اونجا در تاثیر اقتصاد قرار می گرفت، هم چین اون طرف، احتمالاً جاهای دیگه هم، یعنی اونای دیگه هم که تو دنیا دارن کار میکنن اینا در این اثر قرار می گرفتن. شما این نکته دیگه درباره اون جنگ 1950 می‌خواستین بگین؟
دقیقاً به همین می‌خواستم اشاره کنم که این جنگ حالا دو تا روایت داره، روایت کره شمالی رو که ما رفتیم اونجا شنیدیم و روایتی که تو تاریخ خوندیم و از کل دنیا می‌شنویم که این جنگو کل دنیا میگه که خب کره بعد جنگ جهانی دوم در این چند سال یک تقابلی بین سوسیالیسم و کاپیتالیسم ایجاد شد، آمریکا و شوروی سابق و حالا شوروی سابق و چین کنار هم در مقابل آمریکا. و بعد 5 سال کره شمالی با حمایت روسیه حمله کرد به کره جنوبی، برای اینکه چون که کره شمالی ها اصلا عقیده ندارن شمالی و جنوبی، میگن یک کره،
میگن یعنی واقعا میگن جنوب کره اشغال شده.
آره میگن جنوب کره اشغال شده و ما باید اینو پس بگیریم یک روز، یعنی عقیده شون اینه. در نتیجه میگن خب ما رفتیم کشورمونو بگیریم، ولی خب چیزایی که دقیقاً حالا با یه جمله دیگه متفاوت توی تاریخ خونده میشه که خب اونا حمله کردن به کره جنوب، که بعد آمریکا میاد از طریق با حالا حمایت نیروهای سازمان ملل اینا رو به عقب میرونن تا میرسن به همون مدار 38 درجه که مرزشون در اونجا تعیین میشه. و خب این خیلی مهمه، دیده اونا خیلی ناراحت میشن وقتی ما میگیم خب شما حمله کردید. میگن حمله یعنی چی؟ میگه ما رفتیم کشورمون رو بگیم، ما از این طرف میخونیم که حمله کرد. این نکته دونستن، حالا من نمیخوام بگم اونا درست میگن یا آمریکا درست میگه یا تاریخ درست، چون تاریخ واقعا بخوایم ما بگیم سهه بذاریم روی بخش تاریخ شاید کار خیلی بزرگی باشه که فردی مثل من نتونه اون کار رو بکنه. در نتیجه میخوام بگم تفکرات متفاوت وجود داره و یک نکته ایه که همیشه مخصوصا خبرنگار باید در نظر داشته باشه، اینه که بتونه یک فرهنگ رو از دل اون بتونه بشناسه، تفکرات اونا رو بشناسه و ببینه اصلا با چه طرز تفکری دارن این موضع رو میگیرن.
یه قسمتی رو، قسمت موشن اگه آماده است رفقامون نشونه ما بدم، برگشتیم درباره خود کره یکم میخوایم بیشتر حرف بزنیم، میخوایم بپرسیم از مهمونامون که خیلی خوب اصلا شما رفتین سفر 10 روز به ما بگین کره شمالی چه جور جاییه. ببینیم برگرد.
The Korean War ended almost 50 years ago, but it seems clear the North Koreans would fight to the death tomorrow.
If the US imperialist wants to fight, then we will fight. So we have to prepare. Yeah. But if they want to make up, if they want to talk peacefully, then we also want.
Yeah. So you want peace?
She thought you laughed at her. She thought you laughed at her idea. She got a bit upset for a little while then. She said that all Westerners and tourists are the same. Whenever you mention peaceful reunification, they just laugh and they don't believe. All we believe is the propaganda we've been told.
What is that noise?
10 o'clock, 12 o'clock.
Not an air raid joke. It's not an air raid warning.
You have to run.
Yeah, that's what okay. It sounds like. Yeah, he's saying the same thing.
It's about calling you. You have to get the permission.
Okay.
Maybe they get angry.
Oh, whatever it's done.
Oh, yes. About people. Get the permission.
That's the film?
Yes.
Oh, okay.
Is that all right?
Yeah, that's fine.
Like American.
As do they think?
Oh, yes.
I could be American.
Yes.
You look like an American.
That's not good here, is it?
Bloody bad imperialist bastard.
Even Mr. Park was opening up.
This one is a bourgeois watch.
Bourgeois watch.
Bourgeois watch.
How much?
Maybe $1,000.
$14.
$14?
$14.
$14.
How much was your watch?
$20. Yeah, approximately.
You're so bourgeois. I'm proletariat.
Proletariat.
You're bourgeois with your $20 watch.
البته اینو مثل این که جا به جا پخش کردم بچه ها و این مستندیه که سال 2002 شبکه 4 بی بی سی ساخته و رفتن اونجا تو چند کشور اصطلاحاً محور شرارت میخواستن اینا تصویر بدن و فیلم بسازن. یه دونش کره شمالی بود که رفتن همین مستند رو ساختن. جالب اتفاقاً دیدنش به نظرم جالبه از این نظر که رفته اونجا و شروع کرده مسخره کردن. یه قسمت هایی حالا پس من توجه کردید که به طرف میگه این ساعت تو چند خریدی؟ قیمت زیادی هم نیست. میگه پس تو الان خیلی بورژوایی و خیلی پولداری و دست میندازه مردم و شکل زندگیشون رو، مثل اینکه خب بالاخره هر کسی رو میشه مسخره کرد دیگه. و توی چند کشور دیگه ای که اون روز آمریکا به عنوان محور شرارت در واقع ازشون یاد میکرد، رفتن که این فیلم‌ها رو بسازن. ظاهرا توی همه اینا ساختن غیر از ایران که اون تیم فیلمسازی خلاصه نتونستن ادامه کارشون رو بدن و به دلیل همین روی کرد و نگاهی که به جامعه ایرانی داشتن بالاخره جلو کارشون گرفته شد. آقای گودرزی، میخوام دوباره با شما شروع کنیم و تصویر بدید، به ما بگید که اصلا شما برگشتین رفیقاتون میگن ای راستی رفتی کره شمالی چه جور جاییه؟
خیلی واقعا همکار عزیزم حمید جوانی که هم خبرنگار پرسیوی از جاش هم اینجا خالیه که همراهیمون میکرد، یه جمله جالبی توی گزارشش میگه، میگه که شاید مردم اینجا ندونن چقدر بیرون از اینجا براشون جالب زندگی اینا و همینطور هم هست، اونا اصلا خبر ندارن که کل دنیا دوست داره بدونه اونجا چه خبره. از زمانی که ما رفتیم، البته خب من بحث اینترنت رو گفتم، ما توی هتل دسترسی به اینترنت داشتیم، توی هتل برای خبرنگارا اینترنت داده میشه که ما از همونجا حالا عکس‌ها آپلود میشد و اطلاعات رو میدادیم.
جای دیگه چی؟ مثلا دانشگاه‌ها و اینا اینترنت دارن؟
نه، اینترنت، یک اینترنت،
یه شبکه داخلی،
شبکه داخلی دارن که به اطلاعاتی، اطلاعات علمی که هستش بین دانشگاهی خودشون اینا دسترسی دارن.
یعنی مثلا حالا شما تو هتل به عنوان آدم خارجی دسترسی داشتین طبیعتاً و خبرنگار.
خبرنگار، این خیلی مهمه، چون شاید به توریست ها هم من نپرسیدم ولی نمیدونم، به چون چندین گروه توریستی هم دیدیم، این نکته خیلی جالبه چون خیلی ها نمیدونستن. تو هواپیما که ما داشتیم میرفتیم یه تور لهستانی همراه ما بود که ما پرسیدیم مگه میشه توریستی
هم توریست میارن؟
گفتن آره، یک آژانسایی هست تو کشور ما هماهنگ میکنن با ما میه. داخل اونجا گروه اسپانیایی دیدم، راهنما اسپانیایی زبان دیدم، خب این زبانی بود که زبانی است که من صحبت میکنم تو شبکه ما به این زبان هست و برای من خیلی جالب بود. اسپانیایی ها، آمریکای جنوبی اونجا دیدم و تو همون هتل.
این رفت آمد پس وجود داره؟
آره، ولی در سطح خیلی پایین، میگفتن الان خیلی کمتر شده از قبل.
ببینید اون که اینترنت رو من اشاره کردم مخصوصا، میخوام ببینم که در واقع استفاده عمومی از اینترنت اونجا نیست یا اینکه کلا نیست.
اصلا چیزی به نام اینترنت رو کنم نمیشناسن آدمای عادی.
یعنی شبکه داخلیه. آره. و یه استفاده های اختصاصی مثل خبرنگارا.
آره دقیقاً. حالا ما دیگه نمیدونیم واقعا چه بخشای دیگه شون دسترسی دارن. ممکنه
جای دیگه هم باشه. بگی دقیقشو بگی.
و خدمتتون عرض کنم حالا تو بحث شاید رسانه هم جالب باشه برای بیننده هاتون که بدونن، رسانه اونجا 4 تا شبکه داره که حالا یکیشون 4 ساعت در روز، یکی 9 ساعت در روز و همینجوری. حالا شبکه
کیش چند روز فقط پخش
دقیقاً. و روزنامه هم اینجوری نیستش مثل کشور ما که حالا یا کشورهای دیگه که بریم بخریم. روزنامه ها رو توی مترو روی تابلوهای میچسبونن، روی دانشگاه میچسبونن و مردم میرن اونجا مطالعه میکنن.
یعنی فقط اونجا؟
آره.
همون سیستم رسانی، اطلاع رسانی قدیم. آره، یکی از حالا چیزا که برامون عجیب بود همین، یعنی از لحاظ رسانی خیلی به اصطلاح پیشرفتی ندارن، یعنی واقعا پیشرفتی ندارن، خیلی قدیمی، خیلی مال مثلا 50-60 سال پیش. شاید یکی از مشکلات این کشور همینه که نتونسته مثلا واقعیت های کشورشون رو منعکس کنن. بالاخره همش منفی نیست، یه چیزای جالب داشتن، مثلا یه طبیعت زیبا دارن واقعا. بعضی چیزا که میتونستن
منعکس کنن. چجوری اقلیمشون؟ یعنی به ما بگید که مثلا مثل کجای ایرانه؟
شماله؟
دقیقا نمیشه گفت، ولی بسیار سرسبز و
سرسبز
و کوهستانی.
اکثرا کوهستانیه و این بحث یه خورده کشاورزیشون رو
محدود میکنه.
آره دیگه، محدود کرده.
واقعا مواد غذایی که توی اون فیلم ها شما اشاره میکنه که خیلی در زمین مواد غذایی فعالن و کشاورزی دارن، اون چجوری اتفاق میفته؟
اون چیزی که دارن تلاش میکنن اینه که هر شخصی از حداقل برای زندگی برخوردار باشه، حالا چه میخواد مواد غذایی باشه، چه سرپناه باشه،
لباس مثلا.
لباس، حالا هر چیز، کار وسایل مورد نیاز برای زندگی بیسیک، پایه. اون جایی که ما رفتیم جاهای الگو بود، ما رو بردن توی شهرک کشاورزی بود که اونجا داشتن تمام خونه های اونجا از پنل های خورشیدی استفاده میکرد برای تامین انرژی، برق و آب گرم. خیلی پیشرفته بود اونجا که، و هر کدوم از خونه های ویلایی بود که کشاورزا زندگی میکردن، همون خونه که ایشون اشاره کرد. و ما داخل رفتیم، سه نفر داشتن اونجا زندگی میکردن، دو تا اتاق بود، آشپزخونه داشت و جلوش حالت باغ مانند داشت که نیازهای خودشون رو همونجا توی اون زمین میکاشتن. آره، مواد غذایی جا داره که گفته بشه. خب اینا یه بحران قحطی رو پشت سر گذاشتن توی دهه 90 و در اون موقع بود که خیلی اینا تحت فشار قرار گرفتن و خیلی از مستندها به اون اشاره میکنه. ولی طبق ادعایی که دارن اینه که دیگه قحطی وجود نداره و اینا تونستن کاملا بحث تغذیه، بحث نیاز داخلیشون از لحاظ تغذیه برآورده کنن با تولید کشاورزی، شالیزارهایی که ما میدیدیم، حالا کاشت سیب زمینی بود، گوجه فرنگی و حالا سبزیجات ما بیشتر دیدیم، چیزایی که میکاشتن و برای خب بیس غذاشون هم برنج، کلا شرقی، آسیا شرقی دیگه، حالا ژاپن و اون بعد.
یعنی برنج مصرفی این جمعیت الان حدود 20 میلیون نفر است. 25 میلیون نفر در واقع مثلا برنج که غذا اصلیشونه برای این جمعیت همش خودشون میکارن.
چیزی که گفته میشه بله. چیزی که ادعا میکنن اینه.
خیلی خوب. یه چیزی البته پس، یعنی مثلا الان ما فکر میکردم که خب احتمالا ما مقایسه میکنیم با دیدید مثلا طرف میگه که خود ما وقتی کاری میکنیم طرف میگه که سوئیس نمیدونی چه جوری شیرو با میکنی شیر کاکائو میاد. یعنی باید اتفاقا مقایسه کرد با یه جاهایی از دنیا، یعنی مثلا کامبوج چه جوریه، یعنی تو اون منطقه لااقل همه بخشای مالزی مثل اون قسمت توریستیه که ما میتونیم بریم ببینیم، یعنی اون بخش کشاورزی. شاید درستش این باشه که بگیم ذهن ما روی کره شمالی یکم حساسه که تو همه این چیزا داریم فکر میکنیم اینجا چرا اینطوریه. توی آسیا شرق غیر از خود ژاپن یا مثلا چین تصویری که ما داریم، پکن و شانگهای و نمیدونم چند جای دیگه است، بقیه چین چجوری مردم زندگی میکنن، مثلا شمالش تو قسمت کوهستانیش، به نظر میاد انقدرم چیز نباشه، یعنی انقدرم عجیب و استثنایی نباشه اگه تصویر واقعی از اونجا ارائه بشه. موافقیم؟
کلن با این بحث موافقم که وقتی توی یک شرایطی آدم قرار میگیره که شاید شرایط خیلی بخیمی هم باشه، وقتی قرار میگه انسان واقعا منعطفه، یعنی خیلی راحت میتونه با همه شرایط زندگی کنه. ما هم شرایط سختی داشتیم، ولی خب تو شرایط جنگ و اینو بلخه فشار رو ایران همیشه زیاد بوده، ولی ما زندگی کردیم، زنده موندیم.
ولی اونقدر بد نمیگذشت، یعنی به ما که تو این دوره کودکی و نوجوانی گذروندیم اونقدر
ما که مشارتر بودیم اون موقع
مدرسه نبود.
نه یه مقطعی کوتاهی مدرسه تعطیل شد، مثلا شاید از تو دیما تا اردیبهشت یه سال
صرف. نه من یادم نمیاد، من
خیلی نبودیم.
نه چرا بودم، خیلی بچه بودم. یه زیارت اومدی بودی.
خیلی خوب، یعنی ظاهرش اینه که شاید اون اتفاق اصلی توی ذهن اون آدمو میفته. حالا میگید که اونجا سیستم اداره کشورشون حداقل حیاتی زندگی رو برای همه فراهم میکنه، این باعث میشه که بالاخره یه احساس رضایت عمومی هم احتمالاً ایجاد میشه که طرف میدونه عمومیات زندگیش برقراره و خونه خواهد داشت، لباس میتونه تهیه کنه، غذا هم بر زن بچهش خانواده‌اش فراهم میشه، حالا باید کار کنه مثلا تلاش بیشتری صورت بده. شاید هی لازم باشه که ما هی تصویرهای دقیق تری بگیریم. شما هم بگین آقای موسوی، به ما بگید که مثلا تصویرهای نمونه از اونجا بدید، در واقع میخوام ایمیج بدید از جاهای مختلف. آره. یه جایی شما بچه‌ها رو رفتید دیدید، بیمارستان رفتین، بخصوص اون قسمتی که بچه‌ها دنیا اومده بودن و تو فیلم‌ها دیدن، یه مرکز فرهنگی بود که مرکز زبان بود فکر کنم،
یکیش زبان بود. آره
دانشکده
زبان. دانشکده زبان. آره دانشکده.
حتی تو تصویرهای شما هست که اینا دارن فارسی یاد میگیرن، در خط فارسی. آره. توی اون تصویر نشون داده میشه.
آره هم صحبت کردیم با اینا، حالا فارسیش از فارسیم بهتر بود.
فارسیش از فارسی شما بهتر.
آره حالا بهتر، حالا فارسیم خوبه ولی فارسیش خیلی جالبه. حالا من که تو ایران زندگی کردم، اونجا درس خوندم، اون بنده خدا اصلا ایران رو ندیده، اصلا دسترسی نداره به شبکه های ایرانی، حالا شبکه افق نمیبینه 100%. خب ولی فارسیش خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. آره حتی مثلا من با عرب زبان که صحبت کردم، شما با اسپانیولی صحبت کردید، خیلی مسلط بودن. این درسش از این جهت خوب بود، یعنی حتی روش درسش که دیدیم به نظر میرسه پیشرفته است. یعنی یادگیری زبان از دبیرستان تقریبا شروع می 8 زبان از دبیرستان شروع میکنن، 22 زبان توی خود دانشگاه میتونن تحصیل کنن. چیزی که من متوجه شدم به بحث هنر خیلی اهمیت میدن. ما چند جا که رفتیم، مثلا یک یتیم خانه رفتیم، یک چند تا یه مهد کودک هم رفتیم، یه همون Students Palace چی میشه؟
مراکز فرامدرسه.
آره
آموزش فرامدرسه.
آره.
یعنی چیکار میکنن اونجا؟
برای توانایی به اصطلاح همون دانش آموزان از لحاظ هنری، از لحاظ علمی، یعنی بعد از مدرسه میرن اونجا، مثلا موسیقی، نقاشی، حتی مثلا برخی علوم خیلی به بحث هنر و تئاتر و موسیقی خیلی اهمیت میدن. یعنی ما واقعا تعجب کردیم چقدر پیش رفتن از این جهت. مثلا پلی که میکنم، مثلا این دختره 3-4 سالشه، مثلا انگار مثلا حرفه‌ای کار میکنه. بعد یه رفتیم یه خونه، همون خونه استاد دانشگاه، یه دختر کوچولو داشتن همینجور، بازم آقای مهدی چراغچی بازم گفتش که میتونید پلی کنید. بعد رفت، آره دیدم بد نبود، خوب بود دختر کوچولو. بحث هنر خیلی اهمیت میاد، مثلا نقاشی هر جا که میرفتیم توی مثلا مراکزشون، بحث نقاشی و رنگارنگ خیلی، یعنی به این مسئله اهمیت میدادن. بعد خیلی تأکید دارن مثلا بومی سازی، یعنی مثلا نقاشی هایی که مثلا طبیعت کره‌ای داره، یعنی یک روت یه ریشه کره‌ای داره. حتی مثلا توی بازی های بچه هاشون، توی اون کیف سازی که رفتیم، استیکرز که روی کیف ها گذاشتن، کلا شخصیت های کره‌ای، مثلا از شخصیت های معروف دنیا که به خصوص غربی استفاده نمی کنن، نیست توی
تبلیغات.
آره.
تو کارگاهی که کیف و کوله پشتی اینو
آره،
تدوین کردن، این تصویرهای روش
دقیقاً، یعنی کاملا حالا اون تفکر خاکستری که ما میگیریم از اون بر بحث تبلیغاته که رو ما تاثیر میذاره. و اونجا میبینیم که اصلا تبلیغات وجود نداره، به جز حالا بحث حزب و رهبرشون که تبلیغات زیادی دارن، تبلیغات چیز دیگه دیده نمیشه. میگن سینما داریم، ولی ما هیچ وقت ندیدیم یک حالا جایی باشه عکسی زده باشه،
تابلوی چیزی،
تابلوی از سینما باشه.
حتی مغازه‌هاشون چیز نداره،
مغازه‌ها حتی تابلو خاصی ندارن، شاید چیز کوچیکی یک اسمی نوشته شده.
با این حساب باید نظام اجتماعی جالبی باشه، یعنی نظام اجتماعی که ما نمیشناسیم، گفتش که تو روایت داریم که مردم با چیزی که نمیشناسن دشمنی میکنن. خیلی خوب، یه قسمت موشنی که اون دفعه اشتباه پخش شد، اگه بود کنیم ببینیم، برگردیم تقریبا بخش آخر بحثمون رو جمع جور کنیم.
پیونگیانگ با خشم و آتش آمریکا روبرو خواهد شد. این جمله‌ای بود که چندی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در واکنش به آزمایش موشکی جدید کره شمالی گفت و جنگ لفظی میان دو کشور را شعله‌ورتر از همیشه کرد. آزمایش موشک بالستیک بین قاره‌ای کره شمالی که در میانه تیر امسال انجام شد، دوباره درگیری و تنش لفظی میان واشنگتن و پیونگیانگ را به تیتر نخست رسانه‌های جهانی تبدیل کرد. برخی رسانه‌ها گزارش دادند که کیم جونگ اون در زمان این آزمایش موشکی و در حالی که می‌خندید گفت: ما باید هر از گاهی برای آمریکایی‌های نانجیب هدایایی ارسال کنیم تا خستگیشان برطرف شود. در پاسخ به این اقدام و سخنان رهبر کره شمالی، رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا ضمن تایید انجام این آزمایش اعلام کرد: این اقدام کره شمالی تشدید تهدیدات جهان است و دونالد ترامپ هم وعده پاسخی آتشین را به همسایه کره خود داد. این لفاظی ها کم و بیش ادامه داشت تا اینکه ترامپ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل مجدداً پیونگیانگ را نشانه گرفت و اعلام کرد: آمریکا اگر مجبور به دفاع از خود یا متحدانش شود، هیچ چاره‌ای جز نابودی کامل کره شمالی نخواهد داشت. ترامپ همچنین از اصطلاح راکیتمن یا مرد موشکی برای خطاب قرار دادن کیم جونگ اون استفاده کرد. همین سخنان بود که باعث شد رهبر کره شمالی در اولین واکنش خود به این سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا را یک پیرمرد خرفت خطاب کند. با وجود تمام این جنگ‌های لفظی، ساعتی پس از اتمام سخنرانی دونالد ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که تشدید تنش واشنگتن با پیونگیانگ را به دنبال داشت، جیمز ماتیس، وزیر دفاع ایالات متحده، از تلاش واشنگتن برای یافتن راه حلی دیپلماتیک به منظور حل مناقشه شبه جزیره کره سخن گفت. همین سخنان ماتیس بود که سبب شد تا اکثر تحلیلگران بین المللی به این نتیجه برسند که حداقل در کوتاه مدت خبری از درگیری نظامی نیست و احتمالاً دعوای مرد موشکی و پیرمرد خرفت در حد همین جنجال‌های رسانه‌ای و تهدیدهای لفظی باقی خواهد ماند.
بخش پایانی گفتگومون رو داریم با آقای گودرزی و آقای الموسوی پی میگیریم درباره مستندهایی که از کره شمالی ساختن و از جامعه و نظام فرهنگ و بقیه اموری که اونجا میشده توی مدت 10 روز دید تصویری برای ما ارائه کردن که بالاخره قابل توجهه و برای ما که تونستیم ببینیم و حالا شما میتونید توی افق ببینید. به نظرم میتونه نقطه شروع تجربه‌ای باشه. آقای گودرزی، شما اگر مثلا یه بار دیگه بتونیم بریم به چیا توجه میکنیم؟ یعنی به عنوان حالا سفر دوم.
سفر ما خیلی فشرده بود واقعا. خیلی سعی کردیم که تمام گروه تمام استفاده که میتونیم انجام بدیم، یعنی شاید این کار یک ماه و در 10 روز ما انجام بدیم.
بعدش که فرصت دیگه ای ممکنه یا به احتمال زیاد فراهم نخواهد شد.
دقیقا. ولی اگه من به نظر شخصی ما میخواییم، دوست دارم یه خورده با زمان بیشتر اون جاهایی که دیدم برم وقت بگذارم.
همون جاها رو.
آره، اون جایی که دیدم. بعد یه نکته که دوست داشتم ببینم، شاید یکی از ساحل‌هاش هم شاید دوست داشتم ببینم، چون تو مستندهای دیگه دیدم که خب به چه شکل هست و جای تفریحیه به این شکل، شاید جالب باشه. ما اون نوع زندگیشون رو ندیدیم، چون تو سیستم قدیم حالا کمونیستی شوروی یک جایی داشتن به نام سناتوری، حالا به لفظ خودشون که میگن، کارگرها، کارمندها در سال یک ماه به صورت مجانی میرفتن اونجا استراحت میکردن و امکانات مختلفی داشتن. ولی اینجا ما همچین چیزی رو نشنیدیم یا حداقل به ما نگفتن. خیلی دوست داشتم بدونم آره تو موقع تفریحشون چی کار میکنن، موقع تعطیلاتشون کجا میرن.
به سرتون نذار یه توری چیزی برداریم ببرین اینجا.
اگه کسی ثبت نام میکنه ما در خدمتش باشیم.
خیلی خوب. آقای موسوی، شما جای دیگه ای هم دیدین؟ حالا میخوام ببینم این تجربه و این تصویری که داریم ما ارائه میکنیم، حالا به عنوان یه آدمی که از بیرون نگاه کنه بگیم خب حالا این تصویر چقدر دقیقه؟ یعنی اینم میتونه مثل اون تصویرهای دیگه یه برداشت باشه و یه زمینه داشته باشه برای ایجادش و برای انتشارش و این رفتید گرفتید و حالا ما مستندها رو میتونیم ببینیم. به نظر خودتون چقدر دقیقه؟
ما چیزی که رفتیم گرفتیم، حالا ما تصویر که گرفتیم همون چیز که دیدیم گرفتیم، سعی کردیم تا بتونیم مثلا چیزهای غیر از برنامه هم بازم بگیریم. چهرهای مردم مثلا اگه دقت کنید فیلم ما خیلی دقت کردیم، بالاخره یه چیزهایی میگه،
خیلی متنوع چهره.
آره، سعی کردیم خیلی مثلا فقط چهرهای خسته و نمیدونم چی که ما معمولا میدیدیم، نه یه چیزهای دیگه هم دیدیم. علاوه بر اون که مثلا یه کارگر معمولی، یه چیزهای دیگه دیدیم. ما چیزی که گرفتیم همون چیزی که دیدیم، یعنی چیزی خاصی نیست. من اصلا ما نرفتیم اونجا. درسته که ما اونها رو ما را جایی میبردن که خودشون دوست دارن نشون بدن به دنیا که ما این کارگر را داریم، ولی ما هم چیزای خودمون رو گرفتیم. بالاخره ما رسانه هستیم. مثلا ما میرفتیم کارگاه، کارگر رو میگرفتیم، خیلی جاها مثلا صحنه‌های دیگه میگرفتیم. حالا ما چقدر تونستیم اینو منعکس کنیم، این یه بحث دیگه، باید بیننده قضاوت کنه. ما چقدر بی‌طرف بودیم، چقدر مثلا سعی کردیم. ما که یعنی چیز نداریم که مثلا پروپاگاندا بسازیم برای کسی. باز هم ما که دشمنی نداریم که مثلا مثل برخی مستندها که دیدیم فقط سیاه نمایی. ما نه این هستیم نه اون هستیم. ما واقعا سعی کردیم اگه میتونستیم فقط تصویر که اگه مثلا بتونه حکایت کنه برای مردم وضعیت، هدف این سفر این بوده که ما دید خودمون داشته باشیم. حالا چقدر موفق بودیم این باید ببینیم مثلا انعکاسش در جامعه ایرانی.
شاید در واقع بعد یه سوال قبل از این من میپرسیدم، حالا آقای گودرزی شما بگید. یعنی ببینید این تصویری که اونجا داره ارائه میشه، برنامه‌ریزی و اینا هم هست، البته متنوع انصافا، یعنی یه جوریه که تعداد و تنوع اینا یه جوریه که بالاخره اگه نکته‌ای باشه توش میتونیم ببینیم، همون که شما هم دیدیم و میگید که مثلا بالاخره توی حرفایی که اینا دارن میزنن به هر حال میخوان یه جوری از روایت و گزارش رو بالاخره به شما منتقل کنن که شما بیارید جای دیگه نمایش بدید. برداشت من از بخش‌هایی از این مستندها اینه که تصویر یه دستیه، این تصویر کره شمالی یه کمی بیشتر از اون چیزی که جامعه معمولی باید باشه یا معمولا هست یه دسته، یا یه رضایتمندی عمومی، یک شرایط به هر حال قابل قبولی با همه این تهدیدها، جنگ و نمیدونم تحریم ها. این تصویری که اونا دارن ارائه میکنن به شما نشون میدن که شما منتقل کنین، شما خودتون کاملا باور کردین؟
قاعدتا همونطور که گفتم تو 10 روز واقعا نمیشه هیچ جایی شناخت. من به دوستان وقتی برگشتم گفتم من کره شمالی رو تقریبا میتونم بگم هنوزم نشناختم هیچی ازش. ولی خب خیلی جالبه اون جاهایی که میریم قرار نیستش که ما حتما همه جای یک کشور رو ببینیم تا بتونیم با یه سری چیزا آشنا شیم.
بازم حالا بین اینا اگر تصویر بدیم و مثال بزنیم
آره ابعاد مختلفی از زندگی اونا رو باید تحلیل کرد. یه بحث آموزشی و بحث رهبریشون، کلن این بحث خیلی کلیدیه توی زندگی اونا، یعنی اونا رهبرشون رو میپرستن، از حاضرن همشون یعنی با کسایی که صحبت میکنن جونشون رو واسه اون بدن.
مردم عادی
مردمی که حالا تو مترو ما تونستیم صحبت کنیم، خیلی این بود خیلی پررنگه توی زندگی.
چیزی میزه بدبین باشم، اینا مثلا از تبعاتش شاید میترسن.
خب
شما تصویر بیارین طرف یه چیز دیگه ای بگه، بعد مثلا اون سیستمی که ما تا حالا میشناختیم بره پدر اونو در بیاره.
شاید همچین چیزی باشه، من نمیدونم واقعا. ولی من چیزی که فکر میکنم اینه که بیشتر از این که صحت حرف اونا رو ما بخوایم حالا بسنجیم که دروغ میگن یا راست میگن، ما برداشت هامون رو از نوع چیزهایی که سعی دارن میکنن یا برای ما بسازن تو ذهن ما یا واقعیت به ما نشون بدن، ما اون برداشت هایی که میتونیم برداریم روی اون برداشت ها میتونیم تحلیل کنیم.
خب
که ابعاد زندگی این آدم ها یه بخشش کاره. شما اول برنامه فرمودین که بعضیا شاید دوست ندارن کار کنن، اصلا همچین چیزی برای اونا وجود نداره. تفکر اونا کاملا متفاوته. اونا مگه میشه کسی کار نکنه؟ همچین سوالی رو شاید بپرسن اگه بهشون بگین یه نفر از کار نمیکنه. همه دارن کار میکنن اونجا. البته خب آمارهای جهانی چیز دیگه ای میگه 20% اونجا بیکاری هم دارن، ولی اون تجربه‌ای که ما دیدیم و آدم هایی که ما دیدیم تو اون چهار شهر و اون جاده هایی که ما می رفتیم، آدم ها کار می کنن، آدم ها بیکاری براشون معنا نداره. یکی بحث آموزششونه و این و از یه طرف دیگه من میگم سنت کره‌ای که گره خورده با سوسیالیسم خیلی جالبه اونجا، یعنی سوسیالیسم کره‌ای رو واقعا باید یه برنامه های شاید کتاب هایی دربارش نوشته بشه که اصلا چی شد سوسیالیسم وقتی به کره خورد چه اتفاقی افتاد.
ظاهرا جاهای دیگه هم اینجوری، یعنی مثلا ما وقتی برخورد میکنیم با مردم دوره آلنده توی شیلی میبینیم سوسیالیسم شیلی هم باز با اون چیزی که تو شورویه خب فرق میکنه، یعنی رفته نظام اجتماعی اونجا رو با خودش در واقع مخلوط کرده. یه ویژگی شاید باشه این مسئله کار کردن که میگیم به نظام‌های سنتی مربوط باشه، یعنی احتمالاً ما هم تو دوران سنتی خودمون که بالاخره کار بیشتر مردم کشاورزی بوده و کارهای دیگه که در آمار کمتری از کشاورزی قرار می‌گرفتن، فکر کنم اون موقع هم بیشتر مردم تو ایران هم حتی کار می‌کردن، یعنی بیشتر مردم
می‌گن که سنت کره‌ای متفاوته، همونجوری که خودتون فرمودید همسایه‌های اونجا نمی‌خوان، چون که می‌دونن اینا آدمای کاری هستن و حالا می‌خواد توی راستای سوسیالیسم حرکت کنه داره به شدت کار میکنه، تو کاپیتالیسم از این بر میبینیم دارن به شدت کار میکنن میرن. پس این آدم ها هر کاری بهشون
بدی همون هم بازم دارن کار میکنن.
همون دقیقا کاپیتالیسم توی کره جنوبی من میگم که تو هر زمینه‌ای به نظر من آدم های سخت کوشی هست.
خیلی خوب، خیلی ممنون آقا، خیلی به ما خوش گذشت و چیزهای خوبی یاد گرفتیم. اول از اون مستندی که دیدیم، بعد همنشینی قبل از برنامه با شما ها و این قسمت. ممنونم ازتون تشریف آوردین و به نظر مخاطبمون هم باید راضی باشه از برنامه امشب که بحث جدیدی رو ترک کردید. زحمت بزرگی هم به نظرم تو این فیلم ها کشید. نکته با شما در خدمتم و اگر نه که خداحافظی کنم.
دستان در نکنم، انشاءالله که هیچ جنگی نشه، من تا کره نه تو جایی دیگه.
سلامت باشین.
ممنونم از شما.
سلامت باشین. سلامت باشین. گفت که روزی از بیت علی پیدا و پنهان میخورد، عالم از دست امیرالمومنین نان میخورد. شب بخیر، خدا نگهدار.
شاید کره شمالی از لحاظ آماری در زمینه رشد و تولید ملی، صادرات و توسعه، درآمد فردی و عدم بیکاری و یا فاکتورهای اقتصادی دیگر ارقام و اعداد بالایی را ثبت نکرده باشد. تمام این فاکتورها شاید صحت داشته باشد، اما کارشناسان اقتصادی در کره شمالی میگویند این ارقام و آمارهای خارجی علیه کشورشان عوام فریبانه است. استاندارد اصلی بر حسب این منطق بازار و بورس و قیمت ارز نیست، بلکه چرخه صنعت و اشتغال کارگران در کارخانه ها و کشاورزان در مزرعه ها خواهد بود. به غیر از تحریم ها که از عوامل تاثیرگذار بر اقتصاد کره شمالی است، عوامل دیگری نیز وجود دارد. اینجا برای اقتصاد یک مدیر وجود دارد، آن هم حکومت است که فصل الخطاب تمام امور مملکت است و مجری سیاست‌هایی که ممکن است نقطه قوت و یا در عین حال ضعف را تشکیل دهد. اقتصاد در کره شمالی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی با چندین سوال سرنوشت‌ساز در خصوص امکان ادامه این نوع اقتصادها در جهان که در پایه سیستم مدیریت مرکزی سخت استوار است و ایدئولوژی کمونیستی با چپگرایانه ترین سبک آن را تطبیق می کند روبرو. این همان چیزی است که دولت را متحمل بارهای سنگینی می کند که برای بسیاری از دولتها و جوامع شگفت‌آور به نظر می رسد. کارخانه دوخت کیف مدرسه‌ای نمونه دیگری از بخش صنعت این کشور است. این کارگاه تولیدی ماده اولیه خود را از کارخانه نساجی که قبلا آن را بازدید کردیم تهیه می‌کند. از صفر تا صد آن را متخصصان داخلی آنجا طراحی و ساختند. از برنامه نویسی و طراحی گرفته تا چرخ‌های خیاطی و بسته‌بندی نهایی و عرضه به بازار. اما سوال مطرح شده این است که دولت چگونه منابع کافی برای پوشش هزینه های لازم برای نیازهای بیش از 25 میلیون شهروند کره شمالی را تامین می کند؟ و این سوال با توجه به محدودیت های ناشی از تحریم، جمعیت روبه رشد و افزایش مطالبات جامعه در حال تبدیل از جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی در درجه اول و نیمه خدماتی در درجه دوم پررنگ‌تر می شود.